اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، امید روز خوب و خوش را آغاز کرده باشین. شیلا سمی هستم با اخباری ساعت. با گزارش تلویزیون دولتی ایران، در اثر یک زلزله قوی که روز یکشنبه ساعات مرزی بین ایران و عراق را تکان داد، حداقل 61 نفر کشته و بیش از 300 نفر در ولایت کرمانشاه ایران زخمی شده است. اداره زمینشناسی امریکا شدت این زلزله را 7.3 درجه ریکتر گزارش داده می گوید. مرکز آن در 32 کیلومتری خارج از شهر هلیچه عراق می باشد. خبرگزاری النای ایران می گوید در حداقل 14 ولایت ایران تکانهای زلزله محسوس بود. به گفته مقامهای ایرانی اکثر تلفات در شهرک سرپل زهاب در 15 کیلومتری مرز با عراق رخ داده است. یک روزنامه آلمانی اسامی بیش از 33,000 نفر را نشر کرده که در راه مهاجرت به کشورهای اروپایی جان باختند. در فهرستی که روزنامه شپیگل آلمان نشر کرده، نام ده ها پناهجوی افغان نیز ذکر شده که از سال 1993 تا 29 ماه می سال 2017 در راه سفر به اروپا هلاک شدند. بسیاری از پناهجویان که در مسیر سفر به کشورهای اروپایی جان باختند، شهروندان کشورهای جنوب آسیا، شرق میانه و کشورهای آفریقایی بودند. شماری از پناهجویان از سردی هوا جان باختند و برخی دیگر آنها در آبها غرق شدند. در فهرست 46 صفحه‌ای که سوی روزنامه اشپیگل نشر شده، نام قربانیان، سنشان، کشور اصلیشان، چگونگی علاق شدنشان، تاریخ و منابع معلومات ذکر شده است. در شماری از موارد نام قربانیان ذکر نشده است، زیرا هویت آنان به صورت دقیق مشخص نگردیده است. وزیر امور مهاجرت پاپوا نیوگینی گفت که روز دوشنبه اقدامات برای خارج ساختن جبری بیش از 450 مرد مهاجر را که هنوز در یک کمپ مهاجرین استرالیایی بدون غذا و آب باقی مانده اند آغاز خواهند کرد. این افراد که افغانها، پاکستانیها، ایرانیها، سوریها، برماییها و اتباعی سریلانکا در بینشان است، در کمپ جزیره مانوس بیش از 13 روز است که خود را محصور کردند و در مقابل تلاشهای استرالیا و پاپوا نیوگینه برای مسدود ساختن آن کمپ مقاومت می کنند. مهاجرین کمپ مانوس اراسانند که اگر به مراکز ترانزیت منتقل شوند، با آزار و اذیت مردم محل مواجه خواهند شد. ادامه اخبار. سعد عریری، صدر اعظم لبنان که استعفای خود را در عربستان سعودی اعلام کرده بود، روز یکشنبه برای اولین بار پس از اعلام استعفایش در یک مصاحبه خبری گفت که تا چند روز دیگر به کشورش برمیگردد. تا چند روز اخیر شایعات زیاد وجود داشت که گویا حریری در عربستان در خانه تحت نظارت قرار دارد و با اعمال فشار از جانب مقامهای سعودی از صدارت لبنان استعفا داده است. اما سعد عریری در مصاحبه با تلویزیون آینده که با حزب او ارتباط دارد گفت او به خاطر منافع ملی لبنان از مقامش کنارگیری کرده است. حریری افزود که لبنان شاید با تعذیرات از جانب کشورهای عربی مواجه شود. رئیس جمهور لبنان گفته است تا زمانی که حریری به کشورش برنگردد استعفای او را نمیپذیرد. در حالی که تنش‌های لفظی بین دو قدرت منطقوی یعنی ایران و عربستان سعودی افزایش یافته است، اتحادیه عرب به درخواست عربستان سعودی اعضای خود را به نشست فوری فراخوانده است. دیپلمات‌ها گفتند این نشست روز یکشنبه 18 نوامبر در قاهره و برای بررسی مداخلات ایران در منطقه برگزار می شود. تقاضای نشست اضطراری بعد از استعفای سعد عریری، صدر اعظم لبنان از مقامش که در جریان سفر او به عربستان سعودی صورت گرفت و لبنان را در مرکز رقابت‌های منطقوی قرار داد، به عمل آمده است. عربستان در یادداشت درخواستی برای این نشست موضوع پرتاب راکت از جانب حوثی‌های یمن را بهانه دایر شدن نشست عنوان کرده است. محمد بن سلمان، ولیعهد مقتدر عربستان سعودی گفت که ایران با در اختیار گذاشتن راکت‌های بالستیک به حوثی‌ها تجاوز نظامی مستقیم را علیه عربستان انجام داده است. گزارش‌ها آکیست که بحران قطر نیز در اجندای نشست گنجانیده شده است. و ترکیه گزارش را رد کرد که گویا طرح اختطاف یک روحانی مخالف آن کشور که در امریکا زندگی می کند را با یک مقام اداره دونالد ترامپ ریخته بودند. به گزارش وال استریت جورنال، تحقیقات در مورد این پلان که گفته می شود مایکل فلن، مشاور امنیت ملی پیشین اداره ترامپ در آن دخیل بوده است، جریان دارد. گزارش می گوید که فلن و پسرش قرار بود مبلغ 15 میلیون دلار را برای تسلیم دهی فتح الله گولن به حکومت ترکیه دریافت کنند. سفارت ترکیه در واشنگتن با نشریه گلامیه گفت که هر نوع اتهامی مبنی بر اینکه ترکیه به هر قیمت میخواهد حتی از طریق غیر قانونی گولن را به ترکیه برگرداند کاملا غلط، مضحک و بی‌اساس است. ترکیه ادعا میکند که گولن کودتای ناکام سال قبل علیه رجب طیب اردوغان را طراحی کرده بود. پایان اخبار.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای امریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای امریکا.
شنوندگان گرامی سلام، صبح شما بخیر. نسرین محمود عزیزی میزبان برنامه هستم و خوشحالم که باز هم با تقدیم برنامه خبری دوشنبه 13 نوامبر در واشنگتن با شما هستم. در بعد از خبرها می پردازیم به گزارش های از افغانستان و جهان. اعضای شورای ولایتی و باشندگان سرپل از موجودیت افراد مسلح ناشناس و سلاح‌های غیرقانونی نزد افراد غیرمسئول ابراز نگرانی می کنند و می گویند که این اسلحه از عوامل ناامنی در آن ولایت است. میرویس بیژن از مزار شریف گزارش می دهد.
موجودیت افراد مسلح غیر مسئول در سرپل مشکلات مختلف را برای باشندگان این ولایت ایجاد کرده است. از آزار اذیت گرفته تا غصب زمین و ایجاد ناامنی، از موارد هستند که مردم عاملان اصلیان را افراد مسلح غیر مسئول قلمداد میکنند. حسین علی یکی از باشندگان سرپل که برای رسیدگی به مشکلاتش به دروازه مقام ولایت سرپل آمده است، به صدای آمریکا میگوید افراد مسلح غیر مسئول زمینهایشان را در ولسوالی بلخاب غصب کردند، اما مقامهای حکومتی هیچ گونه توجه به خواست آنها ندارند.
یک سال که زمین مرا کشت کار کردن نماند، ما ضرر رسانده و قماندانی ولسوالی راجع کردیم. یک سال جدی که آدم حاضر نمیکنه که ما مردم طبقه خیلی لاف و سرگردان میگردیم، در یک حکومت میگیم باز خواستم.
شورای ولایتی سرپل نیز میگوید که با توجه به میزان ناامنی ها در این ولایت، اسلحه غیر قانونی در نزد مردم دو چند اسلحه نیروهای امنیتی است. محمد علی حکیمی عضو شورای ولایتی سرپل به صدای امریکا میگوید روند جمع‌آوری سلاح از نزد افراد مسلح ناشناس به کندی پیش می‌رود.
دو برابر نیروهای دولتی نیروی مردمی مسلح است. اگر اینا بخواهند سلاح را تسلیم بتن یا دولت بتون از این طریق سلاح را تسلیم بکنه، به زور نی و خواست و اراده مردم فن را پیش روی بگیره که مردم دلگرم سلاح را تحویل بده، بسیار به نفع امنیت.
این مقام شورای ولایتی سرپل موجودیت اسلحه غیر قانونی را یک چالش جدی برای تامین امنیت عنوان می کند. اما مقام های امنیتی در سرپل تاکید دارند که جمع‌آوری تمام اسلحه از نزد افراد غیر مسئول در شرایط کنونی به دلیل سطح بلند ناامنی ها ممکن نیست. خلیل دستیار، فرمانده پلیس ولایت سرپل، دلیل کندی روند ملکی سازی را ناامنی عنوان می کند و می گوید
خب مشکل افزا است. فعلا تامین امنیت هم یک سوال حتمی است و ما باید سلاحی را که توزیع میکنیم، سلاحی که در اختیار مردم قرار داره، اونا راجستر شده هستن و ما امیدوار هستیم همین که فضای امن حاکم شد و سلاح ها را از اونا گرفته و پس بدایم.
مقام های امنیتی رقم دقیق از موجودیت افراد مسلح غیر مسئول و اسلحه غیر قانونی را در دست نمیدهند. در همین حال ظاهر وعدت ولی سرپل میگوید در صورتی که اسناد مبنی بر تخطی مقام های محلی در یکی از ولسوالی ها وجود داشته باشد، تلاش بر مجازات جنایتکاران خواهد کرد.
به شکل رسمی و کتبی کدام سندی وجود نداره و عنوان ولی برای من مراجعه نشده و اگر سندی وجود داشته باشه که برخورد سلیقوی صورت گرفته باشه و برخورد غیر قانونی صورت گرفته باشه، ما را به شکل جدی پیگیری خواهد کردیم.
نگرانی ها از موجودیت افراد مسلح غیر مسئول و اسلحه غیر قانونی در سرپل در حال از سوی مردم مطرح می شود که شورای امنیت ملی افغانستان به تازگی پلان تطبیق طرزالعمل اعطای جواز نگهداری و عمل سلاح را تصویب کرده است. این شورا هفته گذشته وزارت داخله افغانستان را موظف ساخت تا جهت تطبیق آن اقدامات عملی را روی دست گیرد. میرویس بیژن، مزار شریف، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
دیدبان شفافیت افغانستان با نشر یک گزارش تحقیقی در مورد وضعیت شماری از زندان‌های افغانستان گفته است که حقوق بشری زندانیان در محابس آن کشور نقض شده و این موضوع موجب گردیده تا محبوسین اقدامن شوند. بر اساس این گزارش دیدبان شفافیت، بیش از 1000 مورد شناسایی شده که در جریان سالهای گذشته هیچ توجهی به آنها نشده است. این در حال است که مقام‌های محابس افغانستان با قبول شماری از انتقادات می‌گویند که تلاش‌های آنان برای بهبودی وضع زندان‌ها با افزایش روزافزون شمار تعقیب شدگان بی‌نتیجه باقی می‌ماند. در این رابطه حفیظ آصفی مصاحبه‌ای با آقای اکرام افضلی رئیس اجرایی دیدبان شفافیت افغانستان انجام داده که با سخنان آقای افضلی در مورد این گزارش آغاز می‌شود.
گزارش شده که ما امروز به نشر رسانیدیم این نتیجه مطالعه است که ما و بررسی که ما انجام دادیم در زندان پلوچرخی، بغلان و وردک در تایسی سال گذشته. ما از این زندان‌ها بررسی خود را داشتیم که مطابق کارهایی که باید انجام میشد در سی زندان از نگاه ساختمان و قراردادهایی که صورت گرفته بود با شرکت‌ها، ما بر اساس این قراردادها تمام از این زندان‌ها را مورد بررسی قرار دادیم و مواردی که باید ساخته میشد همه زیر ما تلاش کردیم که دیده شد که آیا به معیارهایی که باید ساخته میشد ساخته شده یا خیر، و یا این هم که تمام امکانات و تسهیلاتی که لازم است در زندان وجود داشته باشد، به شمول آماده ساختن یک محیط برای زندگی برای زندانیان و همچنان امکانات دیگر، مثلا آب و آشامیدنی، برق و از چنین امکانات دیگری که نیاز است برای زندانیا در این زندان ها بررسی صورت گرفته که متاسفانه نشان دهنده ازی است که وضعیت زندان ها واقعا سر به صورت جدی مواجه است.
آیا این یافته ها بر اساس مصاحبه ها با زندانیان صورت گرفته و یا هیئت هایی که شما فرستادین اونا عملا رفتن و چشم دید خود در این گزارش گنجاندن؟
همکاران ما رفتن و خودشان چشم دیدشان بوده و همچنان مصاحبه های صورت گرفته با افرادی که در داخل زندان کارکنان زندان هستن، مدیران زندان و افرادی که در بیرون از زندان در رابطه با مسائل زندان کار میکنن، این مصاحبه ها هم صورت گرفته. ولی یک بخش عمده کار ما دیدار مستقیم بوده از وضعیت زندان و همچنان از کارکرد شرکت هایی که قرارداد گرفته بوده از سوی حکومت آمریکا و مسئولیت داشتن که باید این زندان ها را بعض قسمت هایش می ساختن و بازسازی هم میکردن که زیادتر بازسازی در قسمت زندان پلچرخی بوده. زندان میدان وردگ و بغلان زندانهایی است که جدیداً ساخته شده. یک موضوعی که بسیار مهم است و تکان دهنده است روی است که تعداد زندانیان در این زندانها دو برابر آن چیزی است که این زندانها ظرفیت شده دارد. مثلا در پلوچرخی ظرفیت زندان 5000 است، در حالی که بیشتر از 10000 زندانی در این زندان به سر میبرند. در بغلان هم آمار مشابه است، گرچه زندان کوچکتر است. مثلا ظرفیت زندان 472 نفر است، در حالی که 700 نفر، بیشتر از 700 نفر فعلا در آنجا به سر میبرند. همچنان زندان میدان وردگ است که 225 نفر ظرفیت دارد، ولی بیشتر از 450 زندانی در این زندان فعلا موجود است.
جنرال امیرپور رئیس ارتباط محاکم ریاست عمومی ما به افغانستان هم با خود داریم. جناب آقای افضلی موارد مختلف را تشریح دادن که در او یکی از مسائل بسیار عمدهش است که شمار زندانیانی که در زندانهای پلیچرخی، بغلوان و میدان وردک به سر میبرن بیش از حد ظرفیت زندان هاست و همچنان در گزارش دیدبان شفافیت افغانستان که آقای افضلی به او اشاره کردند، بعضی تسهیلات رایشی از قبیل رساندن آب و مسائل دیگه که بتانند زندانیان در اونجا درست به سر ببرند مهیا نیست. من میخواستم نظر شما رو در این مورد بگیرم.
این گزارش ما منکر مشکلات در محابس افغانستان نیستیم و یقیناً کسی که از مشکلات این کار میکنه او به تغییر و پیشرفت باور نداره. ما طرفدار هستیم که میو کاستی های ما را برملا کنند، ولی آنچه که در این گزارش هست همه از این واقعیت نداره. اینا اشاره کردن به این که ما محبس های بزرگ افغانستان غیر انسانی است. اول دو محبسی را که اینا دیدن در بغلان و در ورده که دو محبس ما نه تنها بزرگ نیست بلکه دو محبس از جمله محبس های متوسط ما هم نیست. محبس های بزرگ ما کابل است، هرات است، جلال آباد است.
قراردادی های برای بازسازی و ترمیم کردن قسمت های از زندان ها گماشته شده بودند که کار درست را انجام نداده بودند. حالا آیا این کار از نه خودسرانه بود؟ آیا شما در اونجا مراقبت نمی کردین کارهای ساختمانی؟
دقیق است. ما هیچ گونه مثلا تعهد قراردادی یا وارد تعامل با دوستایی که برای ما مثلا زندان ها را ساختن نبودیم.
صدای امریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
شما به نشرات صبحانه رادیو آشنا صدای امریکا گوش می‌دهید. در اجلاس کابینه شرقی میانه صدراعظم اسرائیل تندروان غزه را از اجرای حملات بر آن کشور برحذر داشت. این در حالی است که برای بار اول در 13 سال قبل از درگذشت یاسر عرفات رهبر حزب فلسطینی در باریکه غزه یاد بود و عمل آمد و دولت خودگردان فلسطینی اماهنگی امور امنیتی را با اسرائیل از سر گرفت. گزارش را در این زمینه از عبدالواجد عادل می شنوید.
بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل به روز یک شنبه در اجلاس کابینه شرقی میانه تندروان غزه را از حمله بر اسرائیل برحذر داشت.
بیامین اله یش ادائن میشه مشتاشع به لنسوت اتکفوت مخودشوت על اسرائیل.
در روزهای اخیر تعداد باز به این فکر شدند تا حملاتشان را بر اسرائیل یک بار دیگر انجام بدهند. ما در مقابل هر کسی از هر جبهه‌ای که باشد و بخواهد این کار را انجام بدهد به شدت جواب خواهیم داد. ما در هر صورت آن حماس را مسئول هر نوع حمله ای می‌دانیم که از غزه بالای خاک اسرائیل صورت گیرد یا از آنجا پلان شود.
نتانیاهو بعد از آن این هشدار را داد که اعضای گروه جهاد اسلامی در برابر تخریب تونل حملاتشان اظهار کردند که در انتقام به این کار اسرائیل را هدف حملاتشان قرار خواهند داد. تورن جنرال یویف، هماهنگ کننده فعالیت‌های حکومت در قلمروهای اسرائیلی نیز این هشدار را تکرار کرد.
نحن نعی المعامغه لتخطط الجهاد الاسلامی الفلسطینی ضد دولت اسرائیل.
ما از توطئه آگاه هستیم که گروه دهشت‌افکن جهاد اسلامی فلسطین علیه اسرائیل طرح کرده است. آنها با این کار خیش با آتش بازی می کنند و آن را به بهای جان باشندگان غزه مساعی برای مصالحه فلسطینیان و ثبات منطقه انجام خواهند داد.
تورن جنرال یویف به صراحت گفت که هر نوع حمله از طرف گروه جهاد اسلامی با پاسخ قاطع و سخت اسرائیل مواجه خواهد شد. و گفت این هشدار نه تنها متوجه گروه جهاد اسلامی است، بلکه حماس را نیز در بر می‌گیرد. او به گروه جهاد اسلامی مستقر در دمشق مشوره داد تا از دقت کار گرفته و روی وضعیت غزه کنترل خیش را حفظ کند. جهاد اسلامی بعد از آن سوگند یاد کرد تا از اسرائیل انتقام بگیرد که تونل حفر شده آنها از غزه تا اسرائیل تخریب شده و در آن تعداد از تندروان این گروه به هلاکت رسیدند. تخریب تونل در این اواخر یک رویداد نادر در سرحدات نارام بین اسرائیل و غزه است که از سال 2014 به این سو نسبتاً آرام بوده است. از این تونل در گذشته چندین بار در حملات علیه اسرائیل کار گرفته شده بود. در هفته گذشته اداره خودگردان محمود عباس رهبر فلسطینی ها اعلام کرد که هماهنگی امور امنیتی را با اسرائیل یک بار دیگر در مناطق اشغال شده کرانه غربی اثر گرفته است و همچنان خواهان به دست گرفتن کنترل امنیت نوار غزه شده است، جایی که حماس آن را در کنترل خیش دارد. در مصالحه که بین گروه فتح و حماس به ابتکار مصر ماه گذشته به میان آمد، در آن موافقت شده است تا کنترل امور غزه دوباره به اداره خودگردان فلسطینی داده شود، اما تا حال تفصیل بیشتر در مورد این روند داده نشده است. در این حال هزاران فلسطینی ساکن در غزه روز شنبه از 13 سال در گذشت یاسر عرفات رهبر فتح فلسطینی در نوار غزه یاد بود به عمل آوردند. آنها این کار را برای بار اول بعد از کنترل کامل حماس بر این باریکه در یک دهه قبل انجام دادند. حامیان فتح که بانی آن یاسر عرفات بود از سراسر این شهر ساحلی فلسطینی در چهارراهی سرای شهر غزه جهت یاد بود از یاسر عرفات گرد هم آمدند.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
طرفداران استقلال کاتالونیا به روز یکشنبه در نزدیکی مقر اتحادیه اروپایی در بروکسل جمع شده و خواهان رهایی رهبران جدایی طلب کاتالونیا شدند. در بین این جماعت تعدادی از وزرای حکومت منطقوی کاتالونیا که چندی قبل منحل اعلام شد نیز شامل بودند. گزارش آژانس اسوسییتد پرس را از محمد احمدی می شنوید.
کلارا پونساتی وزیر معارف، میرت کسل سرت وزیر زراعت و انتونی کومن وزیر صحت کاتالونیا که اکنون هم سبکدوش شدند و به بلژیم پناه آوردند شامل مظاهره کنندگان بودند. انتونی کومن وزیر سابق صحت کاتالونیا در میان هواخواهان استقلال کاتالونیا اروپاییان را از ظهور مجدد فاشیسم در این قاره هشدار داد.
شما اروپاییان به من گوش فرادهید. اتحادیه اروپایی با وجود آمد تا دیگر مطلق العنانیت و فاشیزم در این قاره دوباره بر نگردد. شما به این هدف تأسیس شدید تا دموکراسی حفظ شود.
لیزا کاسترو نویسنده آمریکایی، ناشر و عضو اسمبلی ملی کاتالان در این گرده همایی خواستار تحولات صلح‌آمیز به ارتباط وقایع کاتالونیا شد.
به میلیون‌ها تن به کرات به جاده‌های کاتالان سرازیر می‌شوند و تقاضا می‌کنند تا تغییرات سیاسی به صورت صلح‌آمیز طوری که اساره دموکراسی را تشکیل می‌دهد به میان بیاید.
لیزا داعیه کاتالونیا را نمونه روشن دموکراسی تشریح کرد.
من امروز اینجا هستم تا توضیح دهم که کاتالونیا نمونه نمایان دموکراسی است و مردم باید به ندای مردمان گوش فرا دهند. مردم کاتالان تجهیز شدند تا همه‌پرسی را برا بیاندازند و به اساس آن آینده سیاسی خود را رقم بزنند و بر اساس حقوق حقیقی خیش تصمیم بگیرند.
لیزا کاسترو امیدوار طرح استقلال کاتالونیا در انتخابات آینده است. Also in
these elections when we will once again ما یک بار دیگر در انتخابات تعهدمان را نسبت به ریاست جمهوری کاتالونیا ایفا خواهیم کرد. ما از حضور شما در این گردهمایی در اینجا اظهار امتنان میکنیم.
لیزا کاسترو منحل شدن حکومت منطقه کاتالونیا را منزجر کننده خواند.
برای حکومت اسپانیا منحل کردن اداره کاتالونیا که به طور انتخابی و دموکراتیک تشکیل شده است یک مسئله مشمئز کننده است. آنها با استفاده از ماده 155 قانون اساسی اسپانیا بر ضد حکومت کاتالان اقدام کردند، در حالی که آنها استقلال کاتالونیا را به طور علنی اعلام کرده بودند. این دموکراسی بوده نمیتواند.
اریکا کاساجوانا عضو اسمبلی ملی کاتالونیا که مانند سایرین در گرد همایی بروکسل حضور دارد، حزب صدر اعظم اسپانیا را مجرمین خواند.
Because you can never give in to fascism, especially when it's starting. We need to
نمیخواهیم در مقابل فاشیسم تسلیم شویم، خاصتا وقتی آغاز می شود. ما باید آن را قویتر و با طرق صلح‌آمیز مسترد کنیم. ما باید به مادرید بگوییم این حزب مردم است، حزب مردم صدراعظم اسپانیا است که در آن یک تعداد دزدان و مجرمینند و آنها نمی توانند حقوق ما را غصب کنند.
اینها از جمله وزرایند که شامل حکومت منطقوی کاتالونیا بودند و در 30 اکتبر به بلژیم آواره شدند. در این حال ماریانو راخوی صدر اعظم اسپانیا در دوران بازدیدش از کاتالونیا از مردم آن خواسته است که تا آنها اعضای جدایی طلب را از پارلمان در انتخابات قبل از وقت که قرار است در 21 دسامبر برگزار شود اخراج کنند.
Queremos que el 21 de diciembre haya una votación masiva.
ما در انتخابات 21 دسامبر می‌خواهیم تا مردم زیادی در آن شرکت کنند، تا اینکه یک استیج جدید سیاسی به وجود بیاید و بتواند تا در آوردن صلح، عادی شدن شرایط، همزیستی و احترام به هم دیگر کمک کند و زمینه بهبودی مجدد اقتصاد را فراهم کند.
این اولین سفر راخوی به بارسلونا بعد از منحل کردن حکومت منطقوی کاتالونیا می باشد.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
رهبران ایالات متحده در حاشیه گفتگوهای بن روی اقلیم با هم دیدار داشته و حمایت خیش را از پیمان 2015 اقلیم پاریس اعلام داشتند. این رهبران در زمانی از این پیمان پشتیبانی می‌کنند که ایالات متحده در نظر دارد تا از این پیمان خارج شود. گزارش آژانس رویترز را در زمینه از عبدالواجد عادل می شنوید.
در خیمه بزرگ در بیرون از محل برگزاری کنفرانس اقلیم ملل متحد در شهر بن آلمان، مایکل بلومبرگ نماینده خاص ملل متحد برای شهرها و تغییر اقلیم و جری براون والی ایالت کالیفرنیا تحت عنوان وعده امریکا گزارش عرضه کردند. در گزارش عملکردهای شهرها، ایالات و تشبثات ایالات متحده به ارتباط اقلیم تشریح شده است که چگونه اهداف توافقنامه پاریس را برای کاهش کربن به پیش میبرند. مایکل بلومبرگ نماینده خاص ملل متحد برای شهرها و تغییر اقلیم گفت:
Important for the world to know the American government may have pulled out of the Paris Agreement, but the American
برای مردمان جهان مهم است تا بدانند ممکن حکومت آمریکا از موافقتنامه پاریس خارج شده باشد، اما مردم آمریکا به اهداف آن متعهد بوده و واشنگتن نمیتواند ما را از این معمول باز دارد.
و افزود:
Let me remind you again, halfway there already with virtually no help from
اجازه دهید یک بار دیگر تذکر دهم. ما که در نیمه راه قرار داریم، بدون کدام کمکی از حکومت فدرال ما می خواهیم به آن اهداف برسیم.
جری براون والی کالیفرنیا در حالی که خطابش با مداخلات اعتراض کنندگان قطع می گردید که اقدامات او کافی نیست، از تعهد امریکا نسبت به توافقنامه اقلیم پاریس اطمینان داد. در یک محفل دیگر بعد از ارائه گزارش، آلگور کمپاین کننده مشهور محیط زیست و معاون سابق رئیس جمهور ایالات متحده گفت این کشور به تمام تعهداتش تحت توافقنامه پاریس پابند باقی میماند و این کشور تا نوامبر 2020 شامل این توافقنامه است و این زمان است که دوره ریاست جمهوری جدید آغاز میگردد.
But the overall message here in this venue is that
مهمترین پیامی که در این محفل از آن حاصل می شود این است که ایالات متحده هنوز نیز شامل توافقنامه پاریس است و ما می خواهیم تا به تعهدات خیش پابند بوده و حتی بیشتر از آن عمل کنیم.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده این یافته های عمده علمی را که اعمال انسان ها سبب گرم شدن کره زمین می گردد نمی پذیرد. در ماه گذشته گفت که او از توافقنامه اقلیم پاریس خارج می‌گردد و صنایع نفت و زغال سنگ ایالات متحده را تقویت می‌کند. گروهی که ائتلاف از ایالات، شهرها، پوهنتون‌ها، گروه‌های مذهبی و فعالان محیط زیست است و خود را هنوز شامل هستیم می‌نامند، می‌گویند می‌خواهند به نمایندگان سایر کشورها که در مذاکرات 6 تا 17 نوامبر ملل متحد در مورد اقلیم شرکت کردند بگویند که امریکایان کار زیادی می کنند تا سطح سود گازهایی که گرمی زمین را باعث می گردد پایین بیاورند.
شنوندگان گرامی، برنامه صبحانه رادیو آشنا تا ساعت 7 صبح وقت افغانستان ادامه دارد. تا نیم ساعت دیگر که باز در خدمت خواهیم بود، توجه شما را به بخش دوم برنامه سرویس پشتو جلب می‌داریم.